بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی هستم و از شما دعوت میکنم در نیم ساعت آینده به تازه ترین خبرهای ایران و جهان و همچنین مجله دیدگاه ها توجه بفرمایید. حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در واکنش به رأی دیوان قانون اساسی این کشور در مورد غیرقانونی بودن حجاب دختران در دانشگاه ها روز جمعه یک نشست اضطراری برگزار کرد. عالی ترین مرجع قضایی ترکیه روز پنجشنبه رأی داد رفع منع حجاب در دانشگاه ها برخلاف هویت سکولار این کشور و در نتیجه غیرقانونی است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه رهبری نشست اضطراری روز جمعه در آنکارا را بر عهده داشت. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در ماه فوریه با تایید اصلاح قانون اساسی این کشور ورود دختران محجبه به دانشگاه ها را آزاد کرده بود، اما بسیاری از دانشگاه های ترکیه با سرپیچی از این قانون به ممانعت از ورود دختران با حجاب به دانشگاه ها ادامه دادند. حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه تأکید دارد پوشیدن و یا نپوشیدن حجاب در دانشگاه ها باید یک گزینه شخصی باشد. مقام‌های ارتش آمریکا در عراق می‌گویند روز جمعه در جریان یک عملیات نظامی در جنوب بغداد دو رهبر شبه نظامیان شیعه عراق خود را به نیروهای ائتلاف تسلیم کردند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است نیروهای ائتلاف روز جمعه به خانه مظنونان در نزدیکی شهر کوت یورش بردند. بیانیه ادامه می‌دهد یکی از این مردان مظنون به قاچاق سلاح‌های ایرانی به عراق بوده است. ارتش آمریکا همچنین میگوید نیروهای ائتلاف در حمله‌های هفته جاری خود علیه اعضای القاعده در عراق 4 مظنون را کشته و بیش از 50 نفر را بازداشت کردند. دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش و گرجستان میتوانند بدون دخالت‌های خارجی اختلاف‌های خود را حل کنند. رئیس جمهوری روسیه این سخنان را در ملاقات با میخائیل ساکاشویلی همتای گرجی خود در حاشیه نشست رهبران 12 کشور عضو شوروی سابق در سن پترزبورگ بیان کرد. تنش‌ها میان گرجستان و روسیه اخیراً پس از آنکه مسکو اعلام کرد با آبخاز و اوستیای جنوبی دو منطقه جدا شده از گرجستان روابط رسمی خواهد داشت افزایش یافته است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه تهدید کرد احتمال یک رشته عملیات گسترده اسرائیل در نوار غزه وجود دارد. آقای اولمرت روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت اسرائیل برای مقابله با حمله های موشکی شبه نظامیان فلسطینی در غزه دارد هرچه بیشتر به احتمال یک حمله نظامی گسترده در این منطقه نزدیکتر می شود. آقای اولمرت این سخنان را پس از پایان سفر 3 روزه اش به آمریکا و در بازگشت به اسرائیل ایراد کرد. مقام های پلیس زیمبابوه روز جمعه برای دومین بار در هفته جاری مورگان چنگیرای رهبر مخالفان دولت را بازداشت و پس از چند ساعت آزاد کردند. مقام های حزب مخالف جنبش تغییرات دموکراتیک میگویند آقای چنگیرای امروز در روستای اسکیودینی در جنوب این کشور در حال رفتن به یک تظاهرات بازداشت شد. مقام های پلیس زیمبابوه پس از حدود 2 ساعت رهبر مخالفان را آزاد کردند، اما به او هشدار دادند که تلاش های انتخاباتی خود را متوقف کند. مقام های سریلانکا می گویند روز جمعه 23 نفر بر اثر انفجار بمب های جاسازی شده در 2 اتوبوس کشته شدند. به گفته مقام ها 67 نفر نیز در این انفجارها مجروح شدند. مقام های وزارت دفاع سریلانکا میگویند در ساعت های پرترافیک صبح جمعه انفجار اتوبوسی در نزدیکی یک معبد بودایی در حومه کولومبو پایتخت آن کشور منجر به مرگ 21 نفر و زخمی شدن دست کم 47 تن شد. در افغانستان مقام های این کشور میگویند در حمله های هوایی نیروهای ائتلاف در جنوب افغانستان 32 شبه نظامی کشته شدند. یک سخنگوی فرماندار ایالت پکتیا در افغانستان روز جمعه اعلام کرد این عملیات روز پنجشنبه روی داده است. و خبر آخر این که دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به منظور گفتگو با ادریس دبی رئیس جمهوری چاد وارد این کشور شدند. این دیپلمات‌ها که در تلاشند میان دولت چاد و کشور همسایه سودان میانجیگری کنند، روز پنجشنبه در خارتوم با مقام‌های سودانی گفتگو کرده و خواهان برقراری صلح میان دو کشور شدند. شنوندگان عزیز، در این لحظه نوبت میرسد به مجله دیدگاه ها که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است. مدت این برنامه 24 دقیقه خواهد بود.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. پنج ماه پس از رقابتی طاقت فرسا میان دو نامزد مقام ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا، ظاهرا این مرحله از این رقابت ها در حال پایان است، اگرچه هنوز خانم هیلری کلینتون یکی از نامزدهای حزب دموکرات رسما شکست خود را در رقابت با باراک اوباما اعلام نکرده است، اما گفته می شود قرار است در یکی دو روز آینده وی رسما با تبریک گفتن با آقای اوباما و اعلام حمایت از وی در رقابت با جان مککین نامزد حزب جمهوری خواه از ادامه رقابت کناره گیری کند. در این میان دیدار غیر منتظره باراک اوباما با خانم کلینتون در خانه شخصی وی در نیویورک توجه بسیاری از ناظران سیاسی را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر گمان زنی ها درباره این که آیا هیلری کلینتون در صورت پیروزی آقای اوباما و رئیس جمهور شدن وی معاون او خواهد شد یا نه، با موضع‌گیری خانم کلینتون کمی روشن‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری ها خانم کلینتون گفته است که انتخاب معاون در دست باراک اوباماست و او شخصا خود را نامزد مقام معاونت نخواهد کرد. بنابراین و با پایان یافتن رقابت میان دو نامزد حزب دموکرات در روزهای آینده، باید شاهد آغاز رقابتی جدی و نهایی میان جان مککین نامزد حزب جمهوری‌خواه و باراک اوباما نامزد حزب دموکرات بود. پیشاپیش آغاز آخرین مرحله رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری که در آبان ماه آینده برگزار می‌شود، سناتور جان مککین کاندیدای نهایی حزب جمهوری‌خواه در روزهای گذشته حمله به رقیب انتخاباتی احتمالی خود را شدت داد. وی در جمع هوادارانش در لوئیزیانا با انتقاد از آقای اوباما که به گفته آقای مککین مدام دم از تغییر می‌زند، تغییرات به گفته او مورد ادعای باراک اوباما را تغییراتی نابجا و غلط خواند. سناتور مککین همزمان اما حساب خود را از جورج بوش رئیس جمهوری کنونی جدا کرد و گفت خود را در بسیاری از مسائل و موضوعات کاملا همفکر پرزیدنت بوش نمی داند. سناتور اوباما که در هفته‌های پیش نظرگاه‌های ظاهراً ملایم‌تری را برای چگونگی رفتار با ایران مطرح کرده بود، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در برابر اجلاس ایپاک، کمیته آمریکایی روابط عمومی اسرائیل که از آن به عنوان گروه سیاسی فشار هوادار اسرائیل در آمریکا نام برده می شود، با تأکید بر تعهدات آمریکا در برابر اسرائیل گفت گزینه نظامی برای مقابله با سیاست‌های هسته‌ای ایران روی میز است و از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در این میان محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گفته‌های آقای اوباما درباره برنامه هسته ایران و تهدید آمیز خواندن آن، این ارزیابی را کاملا یک سویه و غیر واقعی خواند. بررسی این مرحله از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و پیامدهای احتمالی آن برای روابط ایران و آمریکا در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا قرار دارد. در گفتگو با یک ایرانی هوادار حزب دموکرات کوروش همایون پور در واشنگتن، یک ایرانی هوادار حزب جمهوری خواه شایان سمیعی در واشنگتن و با رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان هوشنگ امیراحمدی در نیوجرسی. آقای همایون پور چه مراحلی دیگه لازمه تا نهایتاً آقای اوباما به عنوان نامزد رسمی حزب دموکرات وارد عرصه انتخاباتی و رقابت با آقای مککین بشه؟
عملاً ایشون کاندیدای حزب دموکراته، اما از نظر تئوریک هنوز یه موانعی بر سر راه میتونه وجود داشته باشه، به خصوص اگر خانم کلینتون سعی کنه قضیه رو انقدر ادامه بده تا به اون کنوانسیون حزب که در تابستون برگزار میشه کارو به اونجا بخواد بکشه، که یه تهدید ضمنی هم یکی دو روز اخیر یکی از نزدیکان خانم کلینتون در این مورد به زبون آورد. ولی نظر من اینه که عملاً کار تمومه، عملاً آقای اوباما نماینده حزب دموکراته و ظرف همین یکی دو روز آینده بقیه نماینده های فوق‌العاده سوپر دلیگیت هایی که هنوز نظر و رأی خودشون اعلام نکردن رأی خودشون اعلام خواهند کرد و اکثرا به آقای اوباما رأی خواهند داد و ایشون طبق تخمین های مقدماتی الان به اون حد نصاب لازم رسیده، یعنی اون 2118 نماینده لازم و از اون حد گذشته و 2150 خورده ای داره. بنابراین عملا کار تمومه.
خب آقای سمی، اگر از این حرکت کنیم که آقای اوباما در واقع نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آینده خواهد بود، آیا رقیب سرسختی برای آقای مککین خواهد بود؟ چون آقای مککین آقای اوباما رقیب مهمی خوند، در این حال گفت که ایشون تجربه و شایستگی لازم برای اداره کشور رو نداره. حالا به کلمات دیگه، حزب جمهوری خواهد چه گونه برخورد میکنه به اوباما به عنوان نامزد حزب دموکرات؟
آقای سناتور اوباما درسته که بالاخره به نمایندگی حزب دموکرات دست پیدا کردن، اما سابقه کاری کمی در مجلس سنا دارن. ایشون الان چیزی حدود تقریبا 4 سال هست که سناتور ایالت ایلینوی هستن در مجلس سنا و قبل از اون هم سابقه سیاسی چندان زیادی ندارد و به همین جهت اکثر محافل تا خانم هیلری کلینتون هم ایشون رو یک سبک وزن سیاسی یاد میکرد ازش و به همون جهت هم هست که مسئله رو برای آقای مککین یه مقداری جالب میکنه. از یک طرف ایشون نمیتونه واقعا آقای اوباما رو دست کم بگیره، به خاطر اینکه خب بالاخره تمامی اون بزرگان حزب دموکرات که بنابر هر دلیلی از آقای اوباما حمایت کردن و از خانم کلینتون حمایت نکردن پشت ایشون هستن، اما از طرف دیگر هم مردم امریکا در حال حاضر علاقمند به داشتن یک رهبری هستند که بتونه اون قدرت رهبری رو به دست بگیره و تصمیمات سختی که برای مملکت احتیاج هست رو اتخاذ بکنند. اما آقای اوباما دیدیم در اکثر مواقع هر دو طرف ماجرا رو سعی کردند که بگیرند، من جمله در سخنرانی که چند وقت پیش داشتند ایشون اعلام کردند که ما حاضریم با همه دشمنان خودمون هم مذاکره بکنیم، با آقای احمدی نژاد و رؤسای سازمان حماس، اما در سخنرانی که در جلسه ایپک داشتن ایشون اعلام کردند که هر کسی که با گروه‌های تروریستی مذاکره بکنه ما با اون آدم همتراز نیستیم و با اون همصدا نیستیم، در صورتی که کسی که ایشون رو حمایت کرد پرزیدنت سابق امریکا جیمی کارتر، کسی بود که در 20 روز گذشته با رهبران حماس و رهبران سوریه جلسات متعددی رو داشت. چند گونه صحبت کردن‌های آقای اوباما باعث این خواهد شد که این مقداری بین مردم شک و شبهه ایجاد بشه نسبت به اینکه واقعاً کدوم براک اوباما رهبر مملکت خواهد.
آقای امیر احمدی، در حال آقای سمیعی اشاره کردن به صحبت‌های روز چهارشنبه آقای اوباما در نشست ایپاک، خیلی شدیداً به ایران حمله کردن و مسئله دفاع از اسرائیل در برابر هر گونه تهاجم احتمالی ایران به این کشور و و و برای سیاست خارجی ایالات متحده و برای رابطه آمریکا با ایران چه مهم خواهد بود؟
من فکر کنم این برمیگرده به دولت ایران. در امریکا واقعا مشکل ایران حزبی نبوده، شما در هر دو حزب نیروهایی دارید که طرفدار مذاکره هستند و نیروهایی دارید که طرفدار دعوا و تحریم هست. شما یادتون باشه تمام تحریمایی رو که الان روی ایران گذاشته شده رو آقای کلینتون گذاشت، تصادفا کمترین تحریما بر علیه ایران رو حزب جمهوری خواه گذاشته. اما من فکر کنم که این مشکل فراجناهی و فراحزبی هستش. ایران و امریکا یک سری مسائلی دارن که باید در چارچوب منافع ملی هر دو کشور حل بشه. من فکر میکنم که اوباما به عنوان یک نیرویی که فکر جدید میاره، حرف جدید میزنه و میخواد فکر بکنه، شاید راه حل بهتری داشته باشه. نکته دوم، مشکل تو این کشور اینه که یه نیروی تو این کشور چک گرفته که اینا منافع ملی کشورهای دیگر رو بر منافع ملی امریکا حتی ترجیح میدن، ولی نیروی دیگه در مقابلشون هست که منافع ملی امریکا هنوز اون براشون در سطح اوله. اینه که الان فقط ایران نیست، به رابطه با ایران نیست، بحث اساسی تریه برای حرکت به جلو در امریکا که اصلا امریکای جدید باید چه مشخصاتی داشته باشه، چه جوری فکر کنه، رابطهش با دنیای اسلام باید چی باشه، رابطهش با خاورمیانه باید چی باشه، روی مسائل هسته‌ای باید چجوری فکر کنه. تروریسم مثلا، تروریسم آره، ولی کدوم تروریسم؟ القاعده بله، اما شما میگید حزب الله تروریسته، میگید حماس تروریسته. به همین دلیل وقتی آقای اوباما میگه ما با تروریستا حرف نمیزنیم، منظورش لزوماً حماس به حزب الله نیست، منظورش القاعده است، به دوهایی که جهاد اسلامیه، اون یه بحث دیگریه. بنابراین ما یه تعریف جدید و مهمی در مورد اینکه داریم که این نیروهایی که بدیم تروریستی ما یا هستن یا نه. آقای کارتر داره میگه حماس به حزب الله تروریست نیستن، حرفش اینه، میگه اینا یه آدمایی تو کشور خودشون نشستن، باید بینا رسید، باید با اینا حرف زد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای همایون پور، آیا چه تغییراتی می شود در سیاست خارجی رئیس جمهوری تحت عنوان نام آقای اوباما پیش بینی کرد و چه تفاوتی خواهد داشت با سیاست خارجی مککین به عنوان رئیس جمهور آمریکا؟
اجازه بدین جواب این سوال رو اینجوری شروع کنم و با اجازه آقای سمیعی خیلی مختصر در جواب ایشون راجع به نداشتن تجربه آقای اوباما و سبک وضع بودن سیاسیشون بگم که اولا آقای اوباما در مجلس ایالت ایلینوی و غیره تجربهش بیشتر از خانم کلینتون، تجربه سیاسیش، مگر اینکه شما بخواید سالهایی که خانم کلینتون فقط همسر رئیس جمهور بود اونا رو هم حساب کنید. نکته مهمتر که به سوال شما مربوط میشه اینه که ما الان در یه شرایط عادی سیاسی در آمریکا نیستیم و تمام این هیجان و تحولی که پیش اومده و تکیه روی لغت تغییر و تحول و اینی که آقای اوباما تمام محور اصلی مبارزه انتخاباتیش رو روی این قضیه گذاشت و موفقیتش هم ناشی از همین تمایل مردم آمریکا و دموکرات‌ها به خصوص برای این تغییر و تحول بوده، همه باعث میشه که محاسبات عادی سیاسی کنار گذاشته بشه که هر کی مثلا چند سال سابقه کار سیاسی داشته. اگه بخوایم سابقه کارهای سیاسی رو ملاک قرار بدیم، آقای رامسفلد و آقای چینی مجموعاً حدود 80 سال سابقه سیاسی داشتن وقتی که به کابینه دولت بوش منصوب شدن و نتایج کارهای اونا رو هم دیدیم. بنابراین این برمیگردیم به سوالی که الان شما کردین که چه تغییری در سیاست آمریکا میده، دقیقاً همینه، یه تغییر و تحول کلی. البته نمیخوام اینو اغراق کنم و نباید زیادی اینو بزرگ کرد، اما مطمئن باشید که سیاست خارجی آقای اوباما از زمین تا آسمون با سیاست آقای بوش تفاوت خواهد داشت و در جهت مثبت از دید اقلا بیشتر جهانیان. اولا تمام این سیاست‌های یک جانبه و تکروی آمریکا رو در مسائل دخالت در امور کشورهای دیگه و در مسائل جهانی و نادیده گرفتن پیمان‌های جهانی و قراردادها و معاهدات بین المللی، تمام اینا متوقف میشه، به نحوی که وزیری در کابینه آمریکا نخواهد بود که مجبور بشه یه یادداشت بنویسه و شکنجه رو تایید کنه. ممکنه در رابطه آمریکا و اسرائیل و حمایت آمریکا از اسرائیل تفاوت چندانی پیش نیاد، ولی مطمئناً در قبال کشورهای دیگه خاورمیانه و نحوه رفتار آمریکا و درگیری نظامی به مینیمم میرسه و برعکس درگیری دیپلماتیک ماکسیمم خواهد رسید. از همه این حرفا گذشته، همین مسئله که یک نفر سیاه پوستی که پدرش هم مهاجر آفریقایی بوده در آمریکا به ریاست جمهوری برسه، همین در وهله اول چنان دید مثبتی میان جهانیان ایجاد خواهد کرد که البته آقای اوباما باید بعد با عمل اینو ادامه بده. اگه از عمل بخواد مثل آقای مکین رفتار کنه، این خیلی زود از بین خواهد رفت، این حسن نیت. ولی اثر فوری و بلافاصله پیروزی آقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر به وجود آمدن یک موجی از حسن نیت در تمام جهان خواهد شد.
آقای سمیعی، حزب جمهوری خواه که در 8 سال گذشته دولت رو در دست داشته، به گفته برخی از منتقدان در زمینه سیاست خارجی با ناکامی هایی روبرو بوده، از جمله در برابر ایران. آقای مکین در صورت پیروزی در انتخابات چه سیاستی رو به نظر شما در پیش خواهد گرفت؟
با پیش شرط سوال شما مخالفت دارم، به خاطر اینکه سیاست خارجی امریکا با ناکامی مواجه نشده. مسائلی که سر راه به وجود آمده، این مسائل در طی هر دولتی میتونه به وجود بیاد، همونطوری که پرزیدنت کلینتون هم موقعی که رئیس جمهور امریکا بودن به ایشون خورده میگرفتن که چرا برای مردم دارفور و یا چرا برای منطقه بالکان کاری نکردن، در صورتی که ایشون اون موقع کار بیشتری از دستشون بر نمی آمد یا کاری که انجام دادن همونی بود که تمام دنیا میتونست اون موقع پذیرا باشه. در مورد سوال جناب عالی این که آقای مکین چه سیاستی رو خواهند داشت، بایستی عرض بکنم سیاست خارجی از رئیس جمهور تا رئیس جمهور دیگر اون چنان توفیری نمیتونه داشته باشه. اگر که بیایم نگاه بکنیم، پرزیدنت بوش با صدام حسین مقابله کرد و او رو از قدرت برکنار کرد، پرزیدنت کلینتون هم با صدام حسین مخالفت شدیدی کرد، بغداد رو بمباران کرد. پس میبینیم که سیاست خارجی توفیر زیادی رو نخواهد کرد، به خاطر اینکه فقط و فقط نقطه نظرات رئیس جمهور امریکا نیست که واجد شرایط خواهد. برای اینکه یک سیستم بزرگ دنیایی رو بایستی اداره بکنه و با تمامی دولت مردان دنیا بایستی هماهنگی ایجاد بشه، این مسئله باعث اون خواهد شد که سیاست خارجی اون مقدار توفیری رو نداشته باشه. جناب همایون پور اشاره میکنن به اینکه آقای رامسفلد یا آقای چینی از سابقه سیاسی بالایی برخوردار بودن و وزیر کابینه آقای اوباما یادداشت شکنجه رو امضا نمیکنه. هیچ وزیر کابینه یادداشت شکنجه امضا نکرده. اگر یادداشتی بوده، فقط گفتن از اونهایی که خواستار نابودی امریکا و از بین بردن امریکاییان هستند بایستی با اونها مبارزه بشید. ولی در مورد سناتور مکین بایستی عرض بکنم، ایشون بارها و بارها نشون دادن که با تمامی نقطه نظرات حزب جمهوری خواهم و با بزرگان حزب جمهوری خواهم لزوماً موافقت ندارن و مخالفت‌های خودشون رو بارها و بارها اعلام کردن و دیدیم که حتی در چند روز گذشته ایشون با سیاست‌های پرزیدنت بوش هم مخالفت کردند و این نشان دهنده اون عدم وابستگی به بزرگان حزب هست. ولی آقای اوباما با تمام اینکه جناب همایون پور اشاره می‌فرمایند که ایشون چند سال هم سناتور ایالتی بوده، ولی ایشون از اولی که سناتور شده در امریکا دولت فدرال تا به امروز حتی یک دونه لایحه به اسم ایشون به ثبت نرسیده. به خاطر اون هست که ایشون رو سبک وزن سیاسی اعلام میکنند. آقای اوباما اعلام کردند که ما با همه مذاکره خواهیم کرد، اما خانم کلینتون در صحبت پس از ایشون اعلام کردند که ما باید تمامی قید و شرط های ما رو و به رسمیت شناختن اسرائیل موجه شده باشه، بعد ما پای میز مذاکره می نشینیم.
آقای امیر احمدی، شما صحبت بکنین که آمریکا نیاز به یک بازنگری در سیاست خارجیش داره و گفتین که در حال مشکل رابطه ایران و آمریکا به آمریکا بر نمی گرد، یعنی به احزاب دموکرات و یا جمهوری خواه بر نمی گرده، بلکه بیشتر متوجه ایرانه. خب ایران در قبال یک دموکرات به عنوان رئیس جمهور آینده چه واکنشی احتمالاً نشان خواهد داد؟
ایران الان به 6 ماه آینده تمام حواسش روی اینه که اتفاق نظامی بین ایران و امریکا نیفته. تهران اعتقاد داره که ممکنه حوادثی به وجود بیارن، برنامه‌ریزی بکنن که بر اساس اون بخوان جورج بوش رو مجبور کنن به ایران حمله کنه. این خطر اساسی و فوریه و دولت ایران پیش خودش رو و تمام نیروهای نظامیش رو در آمادگی کامل داره الان که با این مقابله کنه. که
ولی خب در همین چند روز گذشته بسیار مطبوعات و شخصیت‌های از جمله وزیر امور خارجه پیشین آلمان صحبت از این میکنن که امکان حمله اسرائیل وجود داره. تا چند این
ایران هم اینو توجه بهش داره و از مدت هاست ارتش ایران از کرم نیروی نظامی ایران نیروی امنیتی ایران در آماده باش هستن الان.
ولی چرا ببخشید ولی از طرف دیگه آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در کنفرانس بین‌المللی فاو بار دیگر مسئله اسرائیل رو مطرح کرد. خب چرا این تحریکات میشه که بعد
اسرائیل
بعد آماده باش باشن؟
آقای احمدی نژاد فکرش اینه که اسرائیل با امریکا متفاوته. حالا فعلا فکر میکنن که امریکا منافع ملی خودش داره، اسرائیل منافع ملی خودش داره. اگه امریکا به ایران حمله کنه در چارچوب منافع ملی خودش قابل درکه. اگه برای دفاع از منافع ملی اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه خب این قابل درک نیست. اینا اینجوری فکر میکنن. بنابراین تهران فکرش اینه که امریکا اگر به ایران حمله کنه در چارچوب منافع ملی خودشه، ولی چون تهران فکر میکنه منافع ملی امریکا در خطر نیفتاده، به هیچ تهدید فوری و ایمننتی از طرف ایران متوجه امریکا نیست، بنابراین حمله نظامی امریکا ایران در هیچ چارچوبی قابل توجیه نیست. این نکته اول. نکته دوم، ایران هفته پیش یک پیشنهادی برای مذاکره همه جانبه به شورای امنیت سازمان ملل تقدیم کرد که من فکر میکنم باید جدی گرفته بشه. شروع بسیار خوبی در اون پیشنهاد دولت آقای احمدی نژاد حتی به یک شکل موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، برای اینکه عملا ایجاد دو تا دولت رو قبول میکنه.
آقای علی احمدی، من این پیشنهاد ایران رو دیدم و خوندم ولی از یک سلسله کلیگویی فراتر نمیره. گذشته از اون در ایران سیاستمدارا درک نمیکنن که جدا کردن اسرائیل از آمریکا امکان نداره.
عدم توجه و عدم اطلاع دولت مردان ایران رو میرسونه و متاسفانه در این رابطه اطلاعاتشون خیلی بالا نیست و فکر میکنن که میشه این جدایی رو به وجود آورد. اصلا لازم نیست جدا بشه. من اعتقاد ندارم که ایران باید در این چارچوب پیش بره که باید امریکا و اسرائیل هم جدا بشن. باید مسائلش با امریکا حل کنه و بعد از اون طریق این حل این مشکل سریع بشه به حل مشکل ایران و اسرائیل.
ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. میخواستم در یکی دو سه جمله پیش بینی و جنبندی خودتون رو از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا بفرمایید. آقای همایون پور شما شروع کنید.
این انتخابات ریاست جمهوری به نظر من با تمام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در عرض 30 سال اخیر حداقل که من در آمریکا زندگی کردم تفاوت داره. آقای اوباما انتخابات ریاست جمهوری رو خواهد برد و به نظر من خیلی قاطعانه هم خواهد برد و به ریاست جمهوری خواهد رسید و یه تغییر و تحول خیلی عمده‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا ایجاد خواهد کرد.
آقای سمی،
مسئله انتخابات به چند نکته عمده بستگی داره. یک، وضعیت نیروهای امریکا در عراق و وضعیت جنگ در اون منطقه و ثبات امنیتی در عراق. دوم، مسئله اقتصاد در امریکا و اقتصاد جهانی. و سوم، مسئله صلح خاورمیانه. این مسائل رو اگر با هم جمع بزنیم، در حال حاضر و تا آینده نزدیک میشه پیش بینی کرد، آقای مکین پیشی دارند نسبت به برنامه سیاسی که تا الان بهش اشاره کردن. البته با جناب همایون‌پور موافق هستم که در سیاست چیزی رو نمیشه مخصوصا 5 ماه 6 ماه قبل پیش بینی کرد، چون هر لحظه و هر روز ممکنه که شرایط توفیق.
آقای امیر احمدی،
من فکر میکنم اوباما میبره اما برد آسون نخواهد بود. به من حزب جمهوری خواهی حزب قدرتمندیه، مخصوصا در انتخابات سطح ملی یک قدرت واقعا زیادی داره. هم از نظر مالی قدرت بزرگیه و هم از نظر سیاسی نظامی قدرت بزرگیه، نفوذ زیادی داره. اما لحظه لحظه تاریخیه. من فکر میکنم که با ما لاتیک یا یه دفعه وارد یک میدونی شد. این نشان از یک قدرت میده، نشان از یک حرکت هست، نشان از یک علاقه برای تغییر هست. حزب دموکرات امسال شاید 7-8 میلیون رای دهنده جدید وارد میدون کرده، به جوان امریکا که تا الان رای نمیداده یا حداقل کم رای میداده وارد این میدون شده و این نیرو هم به مقدار زیادی داره از اوباما حمایت میکنه. من فکر کنم اگر حزب دموکرات تونه انسجام خودش رو حفظ کنه و یک صدا در مقابل حزب جمهوری خواه وارد میدون بشه، حتما میبره. اما با این حال انتخابات بسیار پرشور و جنجالی و خواهد بود.
با سپاس از مهمانان برنامه هوشنگ امیراحمدی، شایان سمیعی و کوروش همایون پور و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
با سپاس از فریدون زرنگار که همچون همیشه مجله دیدگاه ها را تقدیم شما کرد.
بهترین آهنگ ها و